أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله ما در قاعده من بلغ بود و انصافا قاعده سیال به درد بخوره در فقه است و از اول فقه تا آخر فقه هم میره و چون مثلا مراجع تقلید میبینیم رساله که می نویسند در باب روزه مثلا احکام رو می نویسند، بعد احکام مستحبات و مکروهات روزه را می نویسند. اون احکامشون خب دلیل داره، اگر علیاذ بالله فتوای بلا علم باشه، بدون دلیل باشه، جایگاه او جهنم است. اما راجع به نوشتن مستحبات یا مکروهات دلیل حسابی نداره، کمه که روایت صحیح و سندی ظاهر و دلاله ای. یا شهرت، همه تو رساله نوشتن، ایشون هم نوشته در حالی که میدونه دلیل نداره. یا این که روایت، اما روایت ضعیف و سنده، لذا اینها را تو رساله های عملیه الان جدا میکنن، اون احکام رو می نویسن، بعد احکام هم بگن که تیت میزنن این روزه یه مستحباتی داره یه مکروهاتی داره. و طبق همون جزمی که در احکام داشتن، در این مستحبات و مکروهات هم دارن، در حالی که دلیل حسابی نداره. اون وقت اینها دو قسمه، یه قسمشون که معمولا الان در رساله های عملیه است می نویسن، بگید که این مستحبات را به عنوان رجا بیار، این مکروهات را به عنوان رجا ترک بکن به امید گرفتن ثواب برای ترک مکروه. اما بعضیشون نه، این جمله رو دیگه نمی نویسن و میگن در حالی که دلیل نداره، دلیلش نارساست، جزمن میگن این مستحبات روزه است، اینم مکروهات روزه. اما این که همشون میفرماید که میشود آورد و ثواب داره، ثواب مستحب داره، ثواب تکر مکروه داره، در این باره اشکال نداره. یعنی احد را نمیتونید پیدا کنید که بگید که این بدعته، تو که نمیدونی دلیل داره یا نه، بنابراین اووردنش بدعته، رساله نوشتن تو هم بدعته، نمیشه، هیچ کس نگفته. و همه شونم دلیلشون همین قاعده تسامو در عدله سننه، لذا در اصل قاعده اخباری اصولی از قدما از متأخرین احدی اشکال نکرده که ما یه قاعده داریم به نام قانون تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله مستحبات. اما بعضیاشون گفتن بیار به عنوان رجا، خیلی جاها مرحوم سید در عروه فتوا میدن، اون که حاشیه بر عروه نوشته فرموده است رجاءً لا ورودن، یعنی این روایتش ضعیفه، مرحوم سید که گفتن درست نیست، اما اووردنش طوری نیست به عنوان رجا، نه به عنوان ورود. این در عروه، در میان محشین عروه زیاده. این از کجا سرچشمه گرفته؟ از این که دو روز قبل عرض می کردم روایات من بلغ مورد فتوای همه فقها، چه قدما چه متأخرین، اما یه اختلاف دارن. قدما میگن اخبار من بلغ برا ما مستحب درست میکنه، همین طوری که نماز شب مستحبه، همین طور هم محتمل الوجوب مستحبه، محتمل الاستحباب مستحبه. قدمایی رو میگن، رضا مثلا مصباح المتهجد شیخ طوسی را میگن همش از مستحباته، در حالی که مرسل خیلی داره، ضعیف، روایت ضعیف بر طبقش فتاش داده شده خیلی داره، اما قدما همه میگن این مصباح المتهجد از اول تا آخرش مستحبه، این قدما. اما متأخرین میگن نگو مستحبه، برای اینکه روایت من بلغ استحباب درست نمیکنه، روایت من بلغ ترغیب و تحریصه به این که تو این محتمل الوجوب و محتمل المستحب و بیار، اگه مطابق واقعه است مطابق واقعه ثواب داره، اگر مخالف واقعه پروردگار عالم به ثواب همو ثواب میده، پس بیار به عنوان رجا، یعنی به عبارت دیگر این محتمل الواقع این تو ذهنت باشه، محتمل الوجوب محتمل المستحب تو ذهنت باشه، رجاءً برا ثواب. تقریبا متأخرین همین رو میگن. و اگر یادتون باشه دو روز قبل، چون که بعضی از فضلا به من گفتن که این بحث باید تکرار بشه، لذا مجبورم، لذا من گفتم که قول قدما درسته، چنانچه مرحوم آخوند در کفایه هم میگن قول قدما درسته، و روایات من بنق برای ما مستحب درست میکنه. چجور اگر یه روایت صحیح و سندی داشته باشیم و دلالت اون برای مستحب باشد اون مستحب درست میکنه و به عنوان ورود میتونم بیارم، روایت ضعیفم داشته باشیم به معونه روایات من بنق اون محتمل را یقینیش میکنه. به قول مرحوم نهینی روایت ضعیف و سند را روایت ضعیف و سند میکنه. من که نگفتم، حالا اصلا حرفام درسته یا نه حالا فتوای شما باشه. خب اون قدما اونا متأخرین، ما گفتیم که این رجاء لذلک الثواب این نمیتونه قید باشه. وقتی نتونست قید باشه، روایت هشام ابن سالم قید نداره. میگه من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب. من بلغه شیء من الثواب فعمله، نمیگه فعمله رجاء که. خب این مثل اون است که کسی که نماز شب بخونه خدا پاداش دنیا و آخرت به اون میده. اینجا هم میگه کسی که محتمل المستحب و بیاره خدا پاداش دنیا و آخرت به اون میده. لذا روایت هشام ابن سالم رجاء لذلک الثواب نداره. وقتی نداشت دو تا روایت داریم، یکی رجاء لذلک الثواب، یکی هم فعمله بدون رجاء. اینا با هم منافات نداره. یعنی میتونی رجاء بیاری، میتونی استحبابا بیاری. وقت ما میگفتیم که این چرا حمل مطلق بر مقید نمیکنی؟ روایت هشام مطلقه، روایت محمد ابن مروان مقیده. حمل مطلق بر مقید کن. وقتی حمل مطلق بر مقید کردی قید باید باشه، باید به عنوان رجا بیاری. گفتم نمیشه. یک گفتم که این مثبتینه و حمل مطلق بر مقید اونجا میشه، یکی مثبت بشه یکی منفی، و این هر دو مثبتین. من بلغه شیء من الثواب فعمله کان فعمله رجاء لذلک الثواب و مثبته. من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب، اینم مثبته. مثل اینه که بگم اکرم العلماء اکرم به خصوص این آقا را. اینا چه منافاتی با هم داره؟ ما بگیم که نه حمل مطلق بخی بخیل باشیم، بگیم حتما این آقا رو باید اکرام، علما رو نه. بگیم بابا حمل مطلق بر مقید کنی، نگفته است که یکی اکرم علما، نگفته. اگه بگید اکرم علما لا تکرم الفساق منهم، حمل مطلق بر مقیده، برای اینکه جمعش نمیشه. اما اکرم العلما، اکرم العلما العدول، و چه منافات با هم داره. بدا حمله مطلق بر مقید اونجاست که هر دو مثبت باشه، هر یکی مثبت باشه یکی منفی، و ما نهنفی هر دو مثبته، چون هر دو مثبته با هم منافات نداره. حمله مطلق بر مقید نه، میتونه بیاره به عنوان ورود، میتونه بیاره به عنوان رجا. دیگه نمیدونم حالا اگر نه یا بیاد حرف بزنیم یا بنویسید و تحشیه کنیم، و تحشیهش بهتر از همه چیزه. مسلم از ما باید تو درس خارج جزوه داشته باشیم، جزوه منم حتما باید حاشیه داشته باشه، و الا جزوه نیم. جزوه منهای حاشیه تقلیده، و تقلید در طلبه در عین نیست. خب این یه حرف. یه حرف دیگه داشتیم، گفتیم آقا این قید قید قالبیه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یه ربیبه محرمه وقتی تو خونه تو بزرگ شده باشه. خب حالا تو خونه شما بزرگ نشده باشن، شما یه زنی گرفتی، یکی از جهیزیه هاش یه دختر خانومه از شوهر قبلی، خب به مجردی که عقد خوندی، البته دخول میخواه، به مجردی که شب این خانوم اومد و مقاربت واقع شد، این دختر محرم میشه، در حالی که پیش شما نبوده. یعنی آخه قرآن میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، جواب دادن آقا غیر غیر قالبیه، نمیتونه مخصص واقع بشه، چون که معمولا زن دختردار وقتی شوهر کنه با دخترش میره خانه شوهر، دخترش که بذاره تنها بره کمه، رضا چون قید قالبیست دیگه نمیتونه تخصیص بده. و زیاد داریم که قید قید قالبیست و میگن تخصیص نیست. مثلا اکرم العلماء العدول را خیلی ها گفتن این قید قید قالبیه، میگه میشه طلبه عادل نباشه، امامه و فسق، این که معنا نداره. بنابراین اکرم العلماء العدول این قید قید غالبیه. حرف سوم ما تعدد مطلوب بود، این مهمتر از اون اول دومه. و این تعدد مطلوب را همه قبول دارن در مستحبا، که مثال بزنم، زیاد مثاله. اومد خدمت امام صادق سلام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای تعدد مطلوب گاهی به همین مثال می‌زدن. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت جبر رسول الله روز عاشورا میخوام زیارت بخونم، چه جور زیارت بخونم؟ حضرت فرمودن یه توجهی به حسین به کربلا پیدا کن، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این سوال کرد، گفت آقا میخوام مفصل باشه. زیارت عاشورا رو بهش دادند و امام صادق فرمودن این از قدسیاتم هست، یعنی جبرئیل هدیه آورده برای پیغمبر اکرم از طرف خدا. در همون مجلس یا مجلس دیگر گفت حالا که زیارت عاشورا رو خوندم چه دعایی بکنم؟ دعای علقمه رو یادش دادم. خب اون السلام علیک یا ابا عبدالله زیارت عاشورا است، اون صد لعن و صد سلام زیارت عاشورا است، اون ضمیمه دعای علقمه زیارت عاشورا، تعدد مطلوب، اون مطلوب مختصر مطلوبه، متوسط مطلوبه، مفصل مطلوبه، حمل مطلق بر مقید دیگه نمیخواد، باب مستحبات باب تعدد مطلوبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای زنجانی رو، من یه وقت خودم از ایشون بعد نماز میمدیم، من مقید بودم با ایشون بیام چون خونمون نزدیک بود، وقت از ایشون خیلی استفاده میکردم، خیلی خوب بود آقای زنجانی، هم از نظر علم و هم از نظر عمل، پدر همین آیت الله شویری که از مراجع تقلیده، اونم از مراجع تقلید بود، خیلی بالا بود. وقت مرادم اینجاست، من از ایشون نظیر همین تعداد مطلوب و سوال کردم، ایشون همون مثال عوامانه فرمودن که در باب مستحبات هر چه پول بدی آش میخوری، اگه پولت کم باشه یه ترکاسه، پولت یه مقدار بیشتر باشه یه نصف کاسه، پولت خیلی باشه کاسه رو پر میکنن آش بهت میدن. خیلی مثال خوبیه. این حرف را علاوه بر این که در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم، سیره فقها چه قدما چه متأخرین بر اینه، باب مستحبات باب تعدد مطلوب، لذا زیارت عاشورا رو با یه لعن و یک سلام درسته، راسی از امام صادق دیگه، با این تعدد مطلوب، با ده لعن و ده سلام درسته، با صد لعن و با صد سلام درسته، بدون دعای علقمه درسته، با دعای علقمه درسته، اگرم راسی حالش نداره دوم و یه توجه به ابی عبدالله الحسین که در روایات داره برو روی پشت بام طرف امام حسین علیه السلام، مواظب باش حالی پیدا بشه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حالا همین هفشده جور میشه همین تعدد مطلوبه، این السلام علیک یا ابا عبدالله را هی طولش میده دی مقدار، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی جدک و ابیک، السلام علیک و علی امک و اخیک، السلام علیک و علی تسعة المعصومین من ذریتک، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی المستشهدین بین یدینک. غیر عاشورا باشه زیارت حسینی، طول و تفصیلاش تعدد مطلوبه، روز عاشورا هم باشه زیارت حسینه، طول و تفصیلاش تفاوت میکنه، یه مصداق کامل کد قدسیاته زیارت عاشوراست که خیلی اثر داره. حالا روز عاشورا یا غیر روز عاشورا هم فرق نمیکنه، به تجربه اثبات شده برای رفع گرفتاری ها، برای توفیق، برای اینکه دست عنایت خدا رو سرمون باشه، ولی با یک لعن و یک سلام، با یک لعن و سلام 5 دقیقه، 10 دقیقه خیلی آهسته و با حال باشه 10 دقیقه طول میکشه. و از حضرتتون هم تقاضا دارم این توسل به امام حسین به زیارت عاشورا را همه داشته باشید. میخواستم این ببینید، توجه کنیم، میخواستم این قاعده من بلغ و تمامش کنم، اما خیلیش مونده. اون از شماها تقاضا دارم اون اشکال دیروز من رو روش فکر بکنید تا بعد از تعطیلات، و امیدوارم یه چیز خوبی شما درست کرده باشید من ازتون استفاده بکنم. و دیگه تعطیل شو، خیلی هم تعطیل ها زیاد شو و خیلی تعطیلیه، خیلی خیلی. اما علی کل حالن دیگه حالا هم شماها مجبور کردید، یعنی طلبه ها مجبور کردن حوزه را، حوزه تعطیله، خیلی تعطیله. لذا مباحثه ها بعد از سینزه بدر بچه ها شروع تحصیل ما انشاءالله. و یادتون باشه قاعده من بلغ ناتمامه، انشاءالله یه چند روزی بعد از 13 بدر روی قاعده من بلغ صحبت میکنم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.